نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید در ساحت اندیشه های حکیمانه و عارفانه حکیم اولی سینا هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد همچنان بهره میبریم. استاد، همطور که فرمودید رسائل کوچک اولی سینا بسیار نکات بدی، ظریف، حکیمانه و واقعا هم نو، الان هم آدم میخونه میبینید که اینها چیزایی رو کشف کردن که هنوز چشم و گوش و دل و اندیشه بشر به اون باز نشده. اینی که در این جلسه از رساله حکمت مشرقیه ایشون بهره میبریم، قصاره سخن ایشون در این رساله اینی که سالک یا به تعبیرشون همون نفس ناطقه در حالت خلسه و بیداری فرشته راهبر رو میبینه، به او میگوید که تو اینجا وطن اصلی نیست، که چرا جا خوش کردی؟ این شعری که من خوندم هم که تو از دیار حبیبی نه از بلاد غریب، همین بعد بلند شو وطن خودتو پیدا کن، این میشه منشأ بیداری نفس. بعد دست به دامن هم میبره اون راهبر که خب وطن من کجاست، که این راهبر عقل فعاله، بعد بهش نشون میده که کجا باید بره. اینجاست که گسستی در آفاق هستی ایجاد میشه، جغرافی های مکانی نفس تغییر میکنه و دیگه به سوی بیکرانه حرکت میکنه. خیلی زیباست. حالا حضرت علی این داستان رو تعبیر بفرمید که
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شعر زیبایی که شما قرائت فرمودید در واقع خلاصه رساله حکمت المشرقی ابن سیناست. بارها عرض کردم در این برنامه که ابن سینا خب یک فیلسوف در درجه اول، ولی یک عارف هم هست و کتاب‌های کوچک ابن سینا، رساله‌های متفرقه مثل همین حکمت المشرقی، این رسالات و ته سلام کمتر خونده، نمیگم خونده نشده، کمتر خونده شده و این جنبه معرفتی ابن سینا مورد غفلت واقع شده. الان شما مطلبی رو اشاره فرمودین در رساله حکمت المشرقیه و چه شعر زیبایی قرائت کردی. من از بلاد حبیبم نه از دیار غریب.
حافظه مهیمنا هم ممکنه هم فرشته باشه.
بله مهیمن هم فرشته، هم عقل فعاله. وقت این کلمه بلاد حبیب و دیار غریب، بلاد که بداره با حبیب و دیار که نداره با غریب، ما شهر ما شهر حبیبه، شهر عشقه، شهر محبته، ما غریب نباید باشیم و نیستیم، اما متاسفانه الان در غربت گرفتاریم. من اینجا چون الان به ذهن اومد یک کلمه عرض کنم که بلاد حبیب کجاست. اولا خدا محبه، چون خدا محبه حبیبم هست، ما از بلاد الهی هستیم. حب یحبهم و یحبون الله، خدا محبه
یحبهم و یحبون الله،
و صفت لقب شریف حضرت ختم مرتبه در بین همه انبیا حبیب الله، موسی کلیم الله، حضرت عیسی روح الله،
محمد
حضرت ابراهیم شیخ الانبیا خلیل الله و حضرت ختم مرتبه حبیب الله. حالا ما از دیار حبیبیم و حبیب مطلق و محبوب مطلق و محب مطلق خداونده، ولی با اینکه از دیار حبیبیم و از دیار غریب نیستیم، در واقع حالا باید ببینیم واقعا ما احساس قربت میکنیم در این عالم یا نه. این یک مسئله خیلی مهمیه، روانشناسا گوش بدن، انسانشناسا گوش بدن، همه کسانی که با هویت آدمی سر و کار دارن، نه ظاهر انسان، بدن انسان، هویت آدمی، یک قربتی گویا در انسان هست. انسان یک کمی غربت که میگیم نه اینکه مثلا از شهرش بره توی شهر دیگه، نه اینکه از کشور بره توی کشور خودش بره توی کشور دیگه، خب خیلی هم میرن زندگی میکنه، اونم یه نوع غربت هست، ولی انسان در این عالم کم و بیش احساس غربت میکنه. ببینید انسان غم رو تجربه میکنه. غم یعنی چی؟ حالا من میخوام یه سوال جواب کنم. غم، انسان غم رو میفهمه یعنی چی. حالا بعضی ها غم رو خیلی خوب تجربه میکنه، اصلا غمگینن، غمناکن. بعضی ها شادن، خیلی شاد و شنگول و سرحالن. ولی چه انسانی رو شما میشناسی در عالم که غم رو تجربه نکرده باشه؟ میشه یه آدم پیدا کنی به من نشون بدی در کل کره زمین که معنی غم رو نفهمه و غم رو یه بار تجربه نکرده باشه؟ میشه؟ نمیشه انسان غم رو تجربه نکرده باشه. و اگر یه انسانی پیدا بشه که غم رو هیچ وقت تجربه نکرده باشه، من شک دارم که اصلا این آدم هست یا نه.
بله.
ببینم حیوانات غمگینه؟ حیوانات غم دارن؟
خیلی.
مشکل دارن ها.
ادراک غم
درست نمیمونن، مریض میشن، درد میکشن، بچهش تلف میشه، همه اینا هست. ولی غمگین نیست. خب یه سختی داره و بعدم تمام میشه یا میمیره یا زنده میمونه. جمادات غمگین نیستن. نباتات، هیچ درختی غمگین نیست. درخت غمگین شما داری؟ دریای غمگین، کوه غمگین. حیوان غمگین هم نداریم. حیوانات هم شادن. حالا تا زندن زندن، وقتی هم مردن مردن. غمگین نیستن، غم رو تجربه نمی کنن و هیچ حیوانی هم از غم صحبت نکرده. حالا شما اشعار شعرا، داستان ها، رمان ها، حکایت ها رو ببین، کدوم رمانی است، کدوم حکایتی است، کدوم داستانی است، کدوم شعری است که شمه ای از غم درش نباشه؟
مرا دردی است اندر دل که درمانش نمی خواهم، گرفتار غمی باشم که پایانش
نمیده. حالا این غم وقت البته سلسله مراتب داره، ولی خیلی غمشون عمیقه. بعضی های غم های سطحی دارن و البته غم و شادی همیشه توامه. نمیخوام میگم انسان همیشه غمگینه، شادم شاد. اصلا غم نبود شادی معنی نداشت. اگر غم معنی نداشت شادی چه معنی میداشت؟
هیچ.
به قول اون شاعر معاصر، خدا رحمتش کنه، استاد جلال همایی، غزل قشنگی داره، میگه گر غم نبود چهره دنیا صفا نداشت، شادی نبود و این همه برق و جلا نداشت. بله، غم با غربت، هم غربت قرین داره هم غم. غم بوی غربت میده. حالا چرا انسان غم داره؟ خب شما فوری پاسخ صریح به من میدید که برای اینکه به آرزوهاش نمیرسه. برای اینکه شما آرزوهاش نمیرسه، خواسته هایی داره بهش نمیرسه، این غمه. بله، این میتونه منشأ غم باشه. یه چیز خوبی داشته از دست داده، غمگین میشه. این جواب درستی غلط نیست. اما گاهی ممکنه یه آدم باشه که نه، چیزی رو از دست نداده، عرض کنم که شکستم نخورده، هرچی هم خواسته به دست آورده. اما یه همچه آدم هیچ وقت غمو نمیفهمه. حداقل گذشتن عمر که داره جوانیش تمام میشه، این براش غم میاره. حداقلش اینه دیگه، نه؟ حداقلش اینه که داره فکر کنه داره از دست میره. حداقلش که داره فکر کنه پیر میشه. حداقلش فکر کنه میمیره. همه چی داره، به خواسته هاش رسیده، کمبود نداره، فرق نداره، بیمار نیست، اما فکر مرگو نداره.
چرا؟
آدمی که فکر نکنه که میمیره، اون چه آدمیه؟
بله.
هر آدم میدونه میمیره. این خودش کمی غم میاره. غم خصلت انسانه. خب
اینی که شاعر میگه من و غم گفته ها داریم نهانی، صفا بی غم ندارد زندگانی،
همینه همینه.
این صفای غم
از همین، یعنی اگه غم نبود صفا معنی، شادی معنی نداشت. اگه اصلا غم معنی نداشت، شادی هم معنی نداشت. وقتی شادی معنی داره که غم معنی داشته باشه و حالا غمو کمش کنیم و تردش کنیم یا غم از بین ببریم، شادی میاد. غم شادی میاد جای غم میشینه، وقت دوباره غم بعدی میاد، دوباره شادی. همطور غم و شادی با هم توامن. انسان بین غم و شادی یا در درون غم و شادی زندگی میکنه. غم مطلق نیست، یه شادی غم مطلق نیست. حالا اگر هم غم باشه، کم کم خود اون غم شادی آوره، یا غم میره و شادی میاد. شادی مطلق هم نیست. انسان بین غم و شادی یا در غم و شادی زندگی میکنه. حالا این کلمه غم که شما از بلاد حبیبم نزد یار غریب و قربت، این رو هم کم کم معنی کنم، برسیم به نتیجه حرف شیخ الرئیس ابو علی سینا. انسان غریبه و احساس قربت میکنه. حالا چرا احساس قربت میکنه؟ خب در وطنشه، انسان در وطن خودش هم گاهی احساس غربت میکنه. برای اینکه انسان به اصل خودش فکر میکنه، به این موجودات که به اصل حیوانات به اصلشون فکر نمیکنه که من کجا بودم اومدم، ولی انسان فکر میکنه که من حال درست خوب زندگی میکنم، در شهر خودم هستم، در وطن خودم، اصل من کجا بوده؟ آدم از خودش نمیپرسه اصل از کجا بوده؟
از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟
به کجا میروی آخر؟ نه نه، مایی وطنم. حتی بچه ها، بچه های کوچک از مادرشون پرسند که من از کجا آمدم؟ بچه های کوچک بهتر این سوال ها رو میکنن. میتوشی آدم وقتی بزرگ شد اشتغال به کارهای دنیا پیدا کرد، کم کم این سوال ها یادش میاد. یه جای خوندم در یه حکایت طنزی شیرین بود، یه بچه از مادرش پرسید که مادر من از کجا اومدم، تو من از کجا آوردی؟ بچه کوچیک بود، حالا این مادر چه توضیح بده که تو از کجا اومدی، کجا بودی؟ حالا بخواد رحم رو بگه و نطفه رو بگه، اینا خیلی براش با این بچه سنگ. تو اصلا چرا من آوردی؟ از کجا من آمدم؟ تو بر چی من آوردی؟ کجا بودم من؟ یه جواب قشنگ به مادر داد. گفت مادر، اونا رو نگفتم، گفت من از وقتی که بچه خودم بچه بودم تو در آرزوهای من وجود داشتی. خوب گوش بده. گفت تو در آرزوهای من وجود داشتی. خیلی حرف درستیه، چون یه خانم یه بچه دختر وقتی این آرزوهاش کم کم اینه که وقت فرزنددار بشه. گفت تو در آرزوهای من وجود داشتی، از نتیجه آرزوهای من. ببین بچه میپرس
گوید مادر حجت بیا تا که با شیرت بگیرم مقرار.
آمین.
شیر رو دلیل بر.
آمینه. پس هر انسانی فکر کنه که من کجا بودم و به کجا خواهم رفت. هیچ انسانی نیست که به مرگ نیندیشد. اصلا انسان ذاتاً مرگ اندیشه و به مرگ میاندیشه. بعدم از خودش پرسه حالا من مردم چی میشه. در جلسه قبل عرض کردیم که حالا بعضی مرگ و مرز میدونن، بعضی پایان. حالا چه کسانی که پایان بدونن، چه کسانی که مرز. در هر سوال اینه که حالا من کجا خواهم رفت بعد از اینش. و قبل از این سوال قبلش میکنه از کجا آمدم. هم که شما شعر که فرمود به کجا آمدم، این آمدنم بهره چه بود، به کجا میره و ماخر ننمای. این از افکار اصیل ایرانه. هرچی انسان اشتغالات دنیاویش کم باشه این افکار کمتره، ولی حتی اونی که همیشه مشغول امور دنیاویست باز در لحظه هایی این فکر به سراغش میاد. حالا چون دنبال اصلش میگرده که من از کجا آمدم، میخواد بینه وطن اصلش کجاست. وطن اصلی از همون جاست. من از اینکه شاعر میگه من از دیار حبیبم، من از بلاد حبیبم،
از دیار غریب،
نه از دیار غریب، که از دیار حبیب یا بلاد حبیب آمده و اینجا غربت. حالا چرا اینجا غربت داره؟ برای اینکه همیشه فکر وطن اصلیشه. هیچ وقت انسان فکر نمیکنه که وطن اصلیش این دنیاست. چرا؟ میتونه بگه خب این دنیای وطن منه، همینجا رو دل خوش میکنم، همینجا جای من، همینجاست، من اومدم که اینجا بمونم. اما وقتی فکر کنه که اینجا بوندنی نیست، چه کسی فکر کنه که برای همیشه اینجا موندنی نیست؟ به مجرد اینکه فکر کنه اینجا برای همیشه موندنی نیست، احساس کنه عاریتی است. تا احساس عاریت کرد، غربت آغاز میشه. خب حالا چیکار بکنه که از این غربت رهایی پیدا کنه؟ باید کم کم فکر کنه همونطور که فرمودین با اون فرشته، با اون سالک و راهی سفر اصلی بشه. باید ببینه که اصلش کجا بوده. اگر اصلش رو پیدا کرد، وقتی کم 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 یه مقدار این غربت درش کمتر اثر میذاره. و این از چه طریقی ممکنه؟ فقط از طریق آگاهی. ببین آقای لاریجانی، آگاهی همیشه معاصره. ببین این کلمات که من گاهی میگم یه غلی باید روش فکر کرد. ما با گذشته معاصر نیستیم. خیلی قضایای اتفاق افتاده در 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش. ما معاصرمان، معاصر یعنی هم عصر ما، هم زمان ما. گذشته حتی دیروز دیگه هم عصرمانی، فردا هم که هم عصرمان. ما در این لحظه هم عصریم. تنها چیزی که همیشه معاصر ماست آگاهیه. آگاهی هیچ وقت گذشته به گذشته سپرده میشه. آگاهی همیشه معاصره. یک، پس تنها چیزی که معاصره و ما رو از غربت نجات میده آگاهیه. دو، حقیقت همیشه میل داره که از زمان فرا بره. حقیقت در یه برهه‌ای از زمان باقی میمونه و بعد با زمان تمام میشه یا باقی میمونه؟
نه، فرا میره.
حقیقت همیشه از زمان فرا میره. حقیقت همیشه حقیقته. حقیقت امروز و دیروز و فردا ما نداریم. متاسفانه امروز میگن حقیقت امروز، حقیقت دیروز، حقیقت فردا. حقیقت دیروز و امروز و فردا نداره، حقیقت برای همیشه حقیقته. حقیقت دیروز رفته است، حقیقت رفتنی نیست. حقیقتی که میره بعد که حقیقت نیست. اصلا حقیقت حق، حق الحق یعنی پاورجا، یعنی ثابت، یعنی لایزال. حقیقت یعنی ثابت و لایزال. حالا برای معنی حقیقت بارها هم تو این برنامه صحبت که معانی مختلف ذکر شده، مطابقت کلام با واقع اینا رو ما حال کار نداریم. اما حق ثابته، بنابراین حق همیشه از زمان فرا میره. حق از چندین میلیارد سال پیش اگر حق بوده هنوزم حقه، و اگر الان حقه و در گذشته حق بوده در آینده هم حق خواهد بود. حق امر فرازمانیه. آگاهی هم همیشه معاصره. آگاهی به گذشته سپرده نمیشه. آگاهی هم آگاهی همینه که ما الان آگاهیم که چه خبره. این آگاهیه. بنابراین تنها راه رها شدن از غربت غربی، حالا چرا میگه غربت غربی؟ همه ابن سینا گفتم شیخ اشراق غربت هم یه قصه تول غربت الغربیه. غربت چرا غربیه؟ منظورش غرب جغرافیاییه؟ نه 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 غرب ما یک غرب و شرق جغرافیایی داریم که ما الان در مشرق عالم، مشرق کره زمین ما شرقی هستیم. غربی ها اون طرف زندگی میکنن که اونا غربی هستن. این یه تقسیم جغرافیاییه. اون غرب و شرقی که در کلام ابن سینا هست و حکمت المشرقی این که میگه، منظور شرق جغرافیا نیست، شرق حقیقته و غرب حقیقت. شرق حقیقت چیست و غرب حقیقت چیه؟ حقیقت از کجا طلوع میکنه؟ از اونجا که حقیقت طلوع میکنه اونجا مشرقه. حقیقت مثل خورشیده، آگاهی نوره، آگاهی و حقیقت نورند، خورشیدند. از اونجایی که آگاهی میاد و اونجا که حقیقت ظهور پیدا میکنه، تو گویی خورشید حقیقت طلوع میکنه.
شرق خورشیدی که شد باطن فروز، قشر و عکس آن بود خورشید روز.
دقیقا
شرق خورشیدی
یعنی مشرق شرق حقیقت.
آره
مشرق حقیقت اونجاست که خورشید حقیقت از اون طلوع میکنه، اون از باطن انسانه. یعنی باطن انسان شرق حقیقته و ظاهر انسان وقت اون شرق حقیقت وقت که اومد در ظاهر.
این بدن مانند آن شیر علم فکر می جنباند او را دم به دم. خیلی قشنگ
ما همه شیران ولی شیر علم حملمون از باد باشد دم به دم. بله وقتی حقیقت آمد در ظاهر، اگه خواستیم در ظاهر خلاصش کنیم، غروب پیدا میکنه. حقیقت نمیشه در ظواهر، چون حقیقت فراگیره و در ظواهر محدود ما خلاصه نمیشه. ما اگر حقیقت را خواستیم در شکل محدود کنیم، غروب میکنه. این غروب اینجا مغرب حقیقته. کسی که حقیقتی که لایتناهیست و از مشرق طلوع میکنه، در یک مفهوم، در یک شکل، در یک واقعه خلاصه بکنه، اینجا غربته. اجازه بدید من وارد یه صحنه دیگه بشم. ما امروز در دنیا این هنر زندگی میکنیم آقای دار. امروز انواع هنرها ظهور کرده، هنرهای تصویری، هنرهای نقاشی، گرافیست، گرافیست ها، سینما. میبینی این سینما امروز هنر هفتمه، خیلی هنر مهمیه. هر هنرمندی باید متکی به این نظریه عقلانی باشه. اگه هنرمندی یک نظریه پشت هنرش نشه، هنرش بی ارزشه یا اصلا هنر نی. هنر باید متکی باشه بر یک نظر عقلانی. تو اینجا حرفی نیست، هیچ هنری نیست. اگه هنر اصیل باشه باید متکی به یک حقیقت عقلانی باشه. اما آیا میشه حقایق عقلانی را دستور خلاصه کرد؟ اونجاست که فاجعه ایجاد میشه.
بله.
هنر با عالم عقل و عالم بی نهایت متکی هست. اما اگه بخوایم عالم حقیقت رو، عالم نظر رو در صورت خلاصه کنیم، چیکار کردیم؟ ذبحش کردیم، یعنی شهیدش کردیم. یکی از مشکلاتی که دنیای امروز دوچار غربت غربی شده اینه که حقایقی که بی نهایت هست از مشرق حقیقت روی گردونده و در صورتها خلاصه شده.
بله.
وقتی در صورت خلاصه شده، اینجا مغرب حقیقته. این شرق و غربی که ابن سینا و حکمای میگن، شرق و غرب حقیقت رو میگن. آدم گرفتار صورت محض شد و نتونست از این صورت به نظر و بی غیر متناهی بره، اینجا گرفتار غربت غربیه شده. و الان امروز وقتی از مطلق ما گاهی صحبت میکنیم میگن مطلق یه امر انتزاعیه، یعنی ما بافتیم. ببین چقدر بی‌توجه ها. اینا توجه ندارن که جهان مملو از مطلقه. پس چرا ما مطلق نمیرسیم؟ برای اینکه ما مطلق رو کنار هم میذاریم و امور رو پهلو هم میذاریم، تا پهلو هم گذاشتیم شکل بدیم، در صورت خلاصه میشیم، بعد میگیم مطلق انتزاعیه. ما از مطلق به مقید میاییم یا از مقید به مطلق میرویم؟
از مطلق به مقید.
از مطلق به مقید. ببینم اگر مطلق نبود مقید چه معنی میداشت؟
هیچ.
مطلق همون مقید، همون مطلقی است که ما در یه شکل محدود اونو داریم میبینیم.
بله.
این بحث به خیلی بحث عمیقیه، بحث مطلق و مقید.
بله.
و همین جنگ رو میشه دورت بین فلسفه و علم. ببین الان فیلسوفان علم حرفایی میزنن، طرفداران علوم میگن فلسفه دیگه چه کاربردی نداره، اصلا فلسفه به چه دردی میخوره، این انتزاعیات و بافتنی ها و اینا. عرض کنم حضورتون که اما اینا توجه ندارن که اگه فلسفه نباشه علوم نیست. اگر فلسفه نبود علوم جایگاهی نداشتن. اعتبار علوم به فلسفه است. فلسفه یعنی فرارفتن از محدودیت های فیزیکی. شرق یعنی فرارفتن از غربت غرب. ما از شرق و غرب جغرافیایی صحبت نمی کنیم. این که ابن سینا مشرقی رساله مشرقی می نویسه، منظورش از مشرق شرق حقیقته. ولی اگه ما در صورت ها خلاصه شدیم گرفتار غربت غرب
میشیم. بسیار خوب استاد، به اینجا رسیدیم که مراد ابن سینا از شرق و غرب این شرق و غرب جغرافیایی نیست، بلکه شرق مطلع ظهور حقیقت و معرفت که سالک یا نفس ناطقه در اثر سلوک درونی به اون اشراق میرسه، که بعدا حکمت الاشراق هم از همینجا،
حکمت الاشراق شیخ اشراق از همینجاست.
پس شرق و غرب اقلیمی است که اون در اونجا خورشید معرفت طلوع میکنه و شرق خورشیدی که شد باطن فروز، قشر و عقص اون بود خورشید روز. بله، بنابراین درست برعکس چیز جغرافیایی. اما نکته ای که اون نفس ناطقه از فرشته راهبر سوال میکنه، میگه من کجا باید برم، هم از کجا آمدم به کجا باید برم، بهش نشون میده اقلیم شرق را، مسیرش رو بهش نشون میده، راه و روش رفتن را یا راه و رسم منزل ها را هم بهش نشون میده، بعد ازش نشانه میخواد. اینو منتها در رسالت و تیر بیان میکنه. تقریبا سیاق اینها حی ابن یقظان و قصیده عینیه تمام. ما میبینیم که حکیم ابوعلی سینا داره از لایه های پنهان نفس پرده برداری میکنه، این درون خود انسان رو داره نشون میده. اینی که بهش میگه خب نشانهش چیه، من چگونه میتونم، گفت شما برو تو پای به ره بنه، دیگر هیچ مگو، خود ره بگویدت که چون باید کرد. یه نور روحانی میاد و ازت دستگیری میکنه. حالا اینا بهانه میشه که شیخ اشراق بیاد و تو اون وادی بدرخشه.
همینطوره،
کار ناتمام بو علی رو
تمام میکنه. خود شیخ اشراق فرموده است که من کارم رو از جای آغاز کردم که شیخ الرئیس ابوعلی سینا کارش رو به اونجا پایان رسونده، یعنی کار خودشو دنباله ابن سینا میدونه شیخ اشراق. با اینکه حالا بارها این عرض کردیم که میگن شیخ ابن سینا مشیایی اشراقیه، نه خیر، اصلا خود شیخ اشراق میگه اون اشراقی بوده و همین حکمت مشرقیه، همونطور که شما اشاره فرمودین، عرض کردم معنیش اینه و باید به شرق حقیقت رسید و شرق حقیقت هم راهنما همون خضر راهه. بی خضر راه هم نمیشه، یعنی همون عقل فعاله یا فرشته وحی، اینا راهنمای انسان هستن، بی راهنما نمیشه رفت. اون راهنما ولی خب تلاش میخواد انسان، باید یا حی ابن یقظان میگه راه بیفت، یعنی باید نمون، توقف در دیار غربت نمیشه. من از دیار غریب نباید در دیار غریب بمونم، باید به بلاد حبیب راه پیدا کنم. این راه رفتن همون سلوکه و رسیدن به حقیقت یا واقعیت. ببینین این مسئله واقعیت بارها اینجا عرض کردیم، شاید از هر آدم بپرسی میگه من واقع بینم و خودشم حق میدونه. کمتر آدمی است که بگه من بر حق نیستم یا واقع بین نیستم. هر آدمی بپرس شما واقع بین، میگه بله من واقعیت میبینم. ولی آقای منصوری لاریجانی ببینید واقعیت چیست؟ شاید بدیهی ترین چیز باشه، چه کسی شک داره در واقعیت؟ همه میگن ما واقعیت میشناسیم. حالا اگه بپرسیم خب یه تعریف از واقعیت بدین، واقعیت چیه؟ که تو واقعی هستی واقعیت چیه؟ چه جوابی از مردم میشنوی؟ واقعیت فکر کنه خب این میز واقعیته، بعد این واقعیت داره، این میز واقعیته یا واقعیت داره؟
واقعیت داره.
واقعیت داره. این دیوار واقعیته یا واقعیت داره؟
واقعیت داره.
کره زمین واقعیته یا واقعیت داره؟
واقعیت.
همه اینا واقعیت دارن. خب خود واقعیت چیه که اینا واقعیت دارن؟ اینا نزاع لفظی نیست، بازی با الفاظ نیست، اینا یه واقعیته. وقتی من دارم میگم که همه چیز واقعیت داره، این جهان واقعیت داره یا جهان واقعیته؟ پس داریم میگه واقعیت داره. پس معلوم میشه واقعیت از جهان وسیع تره. واقعیت وسیع تره یا جهان؟
واقعیت.
واقعیت وسیع تر از جهانه.
بله.
به همین جهت میگیم جهان واقعیت داره. اجازه بده من یه سوالی اینجا طرح کنم، خیلی مسئله مهمی رو شما مطرح فرمودین. آیا واقعیت همون چیزیست که رخ داده است، چه حالا چه در تاریخ، یا اون چیزی که میتوانست رخ بدهد ولی رخ نداده، اون هم واقعیت است؟ این سؤال. آیا واقعیت همونی که رخ داد در تاریخ و در حال الان هست و در تاریخ تحقق پیدا کرده، یا اون چیزی که هم میتوانست رخ بدهد اما رخ نداد، اون هم واقعیت؟ این یه سوال. یه سوال دیگه هم دارم، آیا واقعیت اون چیزی که تا حالا رخ داده و اکنون هست، یا اون چیزی که در آینده هم رخ میدهد اون واقعیت است؟ دو تا سوال دارم ها. یکی که اون چیزی که میتوانست رخ بدهد و رخ نداد، آیا در حوزه واقعیت هست یا نه؟ یک. دو، آیا اون چیزی در آینده خواهد رخ داد که هنوز رخ نداده در حوزه واقعیت هست یا نه؟ پاسخ از تالی رو میخوام بشنوم.
هیچی از سلطان واقعیت خارج نیست.
خیلی خیلی مهمه. اون چه که رخ داده تاریخ واقعیته، اون چه که در تاریخ تحقق پیدا کرده واقعیته، اون چه اکنون هستم واقعیته، این میزم که جلو من شماست واقعیت. اما اون چه ممکن بود رخ دهد ولی بنا به شرایطی و بنا به دلایلی رخ نداد، اونم واقعیته. و اون چه که هنوز رخ نداده و تا ابد رخ خواهد داد، اونم واقعیته. صحنه واقعیت چقدر وسیع میشه؟
بیکرانه است.
بیکرانه میشه. بنابراین حق داریم بگیم امور واقعیت دارند، واقعیت نیستن. هر امری واقعیت داره، واقعیت بیکرانه است. ولی ما به هر امری اشاره کنیم، اون بیکرانه نیست، اون کرانمنده، محدوده. پس حق داریم بگیم کره زمین واقعیت داره، کهکشان واقعیت داره، عالم واقعیت داره. خود واقعیت چیه؟ واقعیت آن چیزی است که هنوز رخ نداده، اونم واقعیته. اون چیزی که ممکن بود رخ بدهد،
واقعیته.
و بنابر شرایط رخ نداد، اون هم واقعیت میتوانست باشه. حالا این چقدر واقعیت وسیع میشه؟ خب حالا اگر آدم واقعیت رو بگیم،
واقعیت
لیس لوقعت ها. حالا اذا وقعت، ببین این آیه چقدر ظریفه، اذا وقعت الواقعه. شما خوب آیه رو تلاوت فرمودین. این آیه وقعت فعل ماضیه، اذا وقعت یعنی اون که واقع شد، واقع، اذا وقعت الواقع یعنی واقعی که واقع شد، وقعت فعل ماضیه.
بله.
لیس لوقعتها کاذبه، اونی که واقع شده کاذبه، مسلمه که گذشته دروغ نیست. اونی که در گذشته واقع شده که دروغ نمیشه، دروغ باشه، واقع شده دیگه، گذشته هم نمیشه تغییر داد. ببینم گذشته نمیشه تغییر داد؟
نه خیر، تموم شد.
وقایع دیروز میشه تغییر داد یا نه؟ پریروز هیچ کس گذشته آینده رو ممکنه تغییر بدی شما؟
بله، گذشته
رو، گذشته رو که قابل تغییر نیست. اذا وقعت الواقع. اما این آیه شریفه فقط گذشته رو میخواد بگه؟
نه.
به چی اشاره میکنه؟ به واقعی که در آینده خواهد آمد. اونو میگه عظیمه. آیه شریفه به واقعی که در آینده خواهد آمد و واقعیت است و واقع خواهد شد داره اشاره میکنه. در اینجا ممکنه از من پرسی که چرا آیه شریفه در قرآن کریم چیزی که در آینده عظیمه و خواهد رخ داد، چرا به فعل ماضی بیان کرده، وقعت فرموده، چرا نگفته یقع؟ یقع یعنی واقع میشود، وقع یعنی واقع شد، تقع. حالا وقعت با تقع یا وقعه با یقع، وقعت با تقع، او چرا تقع نگفت و وقعت فرمود؟ این ادبا حرف قشنگی زدن، گفتن که مزارع متحقق الوقوع مانند ماضی است. این تأکیده، میخواد بگه این
آیان شما از واقعیت اصلا اینو ور میداره زمان رو.
آره ما که برداشتیم اصلا،
چون واقعیت از گذشته شروع شده،
همه جا واقعیت،
حالم جاری است،
همینطوره
در آینده هم
اتفاق. همین ما گفتیم اون که حتی ممکن آره. بود رخ بده برای خدا داده واقعیته،
چون بر واقع مبتنی است پس زمان زیاد
دیگه. این که من گفتم اصلا دیگه این مسئله منتفی میشه که گذشته و آینده، اما حالا اونا که گرفتار گذشته و آیندن یه جواب دادن، بعضی ادبای مفسرین که در این قید گذشته و آینده گرفتار بودن اونا هم جوابشون بد نیست، میگن که مزارع متحقق الوقوع یعنی اون که حتما واقع میشه به صورت ماضی بیان شده که تأکید کنه که حتما واقع خواهد، یعنی مزارع مانند ماضی، همطور که ماضی قطعی واقع شده مزارع هم حتما واقع خواهد شد. این حرف ادباست، ولی با این بیانی که من درس کردم که اصلا واقعیت گذشته و حال آینده نداره،
این حکیمانه است،
این دیگه اصلا فعل ماضی و اینا درش مطرح نیست.
قرآن همینه میگه،
من فکر کنم اینجور تفسیر کنیم بهتره. آه. حرف ادبا چندان
لیسه و لوقته ها کازه و خافزت و
رافه بله
ازا رجت الارزور از جا و بستت جوالو بسا
و این خیلی حرف مهم.
بیان ابن سینا هم از زمان حیات مرگ درش تنیده شده است.
بله بله
بله، یعنی در واقع قیامت ما آغاز شده.
بله ببین اصلا برای بعضی از اولیا هم اکنون، اینو که بارها اینجا عرض کردیم، بعضی از اولیا هم اکنون دارن قیامت رو میبینن. اونا که فرازمانند اولیاء بزرگ، اون داستان زید ابن حارث که ما بارها در همین برنامه عرض کردیم که حضرت از او پرسید تو مسجد مارمزون بوده کمی همچین در حال شپچور، تو حضرت فرمود کیف اسبت، از که یا رسول اسبت و موقع نامان در حال یقین، حضرت فرمود علامت یقینت چیه؟
علامت و یقینت
عرض کرد یا رسول الله همه اکنون دارم اهل قیامت رو میبینم، جهنمی رو میبینم، بهشتی رو میبینم، همه اکنون دارم
اونها رو میشنم،
دارم میبینم، صداشون رو میشنم. این یعنی گذشته، این فرازمانه، این فرازمانه. اینه که همیشه حقیقت فرازمان میرود و در بند زمان باقی نمیمان اصلا، و آگاهی همیشه معاصر است. ما آگاهی غیر معاصر نداریم، اصلا آگاهی کهنه نمیشه. ببینم آگاهی مگه کهنه میشه؟ آگاهی همیشه نو هست و همیشه معاصره، ولی کسی که در چنبره زنجیر زمان گرفتاره و نمیتونه از قید زمان و مکان خارج بشه، خب این همیشه وقت در غربت هم هست. این غربت غربی همینه، غربت غربی که شیخ اشراق گفته و ابن سینا شروع کرده که حکمت مشرقیه نوشته، مشرق حقیقت رو میگه. ولی شما در جغرافیای مغرب جغرافیای الان انسان هایی ممکنه ببینی که این اهل حقیقت باشن، نیست؟ در مغرب جغرافیای اهل حقیقت نمیبینی؟
چرا؟
وجود نداره؟
چرا؟
چه بسا اشخاصی باشن که به مشرق حقیقت راه یافتن، در غرب هم زندگی میکنن، و چه بسا در شرق جغرافیای آدمی باشن که همیشه در غربت غرب گرفتارن. این شرقشون جغرافیاییه ولی از نظر فکری غریبن و به حقیقت نرسیدن.
حضرت استاد خیلی بحث زیبای مطرح شد و دیگه این بحث رو جمع کنیم.
خیلی خوب،
چون وقت برنامه هم زیاد نمونده، میخوام که از مظلومیت بوعلی هم دفاع بکنیم.
خیلی خوب،
در همین نکته‌ای که اینجا فرمودن که ایشون از سر تفنن این رسائل رو ننوشته، بلکه حقایق قرآن و احادیث رو بلعیده و ازش جوشیده. اینجا به زیبایی مثلا اون راهبر ازش سوال میکنه، میگه تو حرکت بکن، اون فرشته روحانی میاد دستتو میگیره. عبارتشو من بخونم، اذا بلغت به الارادت و ریاضه، همین حرکت هم علکی نیست، اراده تو، پشتکار تو، خواست تو و ریاضت حدن، به یه حدی برسه، ما اند له خلصاتون من اطلاع نور الحق علیه. یعنی این به حدی خلصه به دست میده که اونجا نور حق طلوع میکنه.
همینطور
خورشید می ز مشرق ساور طلوع کرد
میکنه،
که انها بروغون تو مزو علیه، اون نور میدرخشه.
برای کی؟ برای کسی که راه رو شروع کنه.
آره.
اگه راه رو شروع کرد نور میرسه.
آره.
اما اگه نشست متوقف موند اونجا به هلاکت ابد. آره. دیگه هلاکه دیگه. راهی باید راه رو رفت. توقف جایز نیست، نشستن جایز نیست، باید راه رو بود.
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. دقیقاً این آیه رو داره تفسیر.
اصلا بارها آیات قرآن کریم وعده من جا هدف اینا زنه دیانهم سوالا. این جاهده یعنی چی؟ یعنی حرکت کن،
حرکت
نشین، تنبل نشو،
حرکت درونی. این درست منطبق به بیان مولاست که فرمود قد احیا عقله و اموت نفسه و دق جلیله و برق الله و لطف غلیزه و برق الله لام اون کثیر البر. درست مثل این که همینو
این لطف غلیزه چقدر این کلام زیباست. ببین اصلا از غلظت به لطافت رفتن است. این عالم غلظته، غلظت ماده است، تاریکی ماده است، باید به لطافت روح و نور و معنا رسید. از غلظت باید به لطافت رفت. لطف غلیظه حضرت مولا فرموده. خب ما وقتی بمونیم در غلظت در تاریکی میبینیم، وقتی هم شروع میکنیم از تاریکی گله کردن، یه حکیم میگه بابا اینقدر نشین از گل از ظلمت و تاریکی گله کن و هی بگو تاریکه، پاشو یه شمع روشن کن، کار درست میشه.
آفره.
هی بشین بگو تاریکه، خب تاریک میمونه دیگه، پاشو حرکت کن یه دونه شمع روشن کن، تاریکی ها میره. اون روشنی شمع آگاهی.
خیلی زیبا بود. شیخ سرتفردی در کتاب غربت غریب، ایشونم از رمز هبوط انسان تا عروجش داره سخن میگه، جناب عالی هم در کتاب شاه اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی به زیبایی مسئله رو بیان کردی که راه رهایی انسان از غریبستان وجود را به انسان نشان میدهد. حالا یه نقدی هم زدی، منتها فرصت نیست، انشالله در جلسه دیگه میخوام که این نکته رو خدمت شما مطرح بکنم که اشارات شما هم بسیار لطیفه و در واقع تنها ما غریب بمانیم آفاتی هم داره. خیلی. و اون که انسان از خود بیگانه میکنه. این از خود بیگانگی هم یه تاریکی و ظلمت و
ظلمت محض
بیچارگی میاره.
بله.
به نظر من یه فضای خوبی باز کردین شما.
بله بله.
شاید مراد خود سهروردی هم همین باشه.
بله. یعنی
تنها غربت وجودی نیست.
بله.
غربت اجتماعی، غربت سیاسی، غربت اخلاقی.
بله. عالم در غربت فرو میره.
در غربت فرو میره.
بله. وقتی آدم خودش در باطن خودش غریب دید، عالم در غربت فرو میره.
بله.
خیلی
انشالله اینا رو هم از مکان شرقی هم که در قرآن اومده بس بکنیم، چیزای زیبایی خواهد بود که حضرت عالی آوردین. چرا نه در پی عزم دیار خود باشم، چرا نه در پی عزم دیار خود باشم، چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم، غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، روم به شهر خود و شهریار خود باشم. چه عزیبا بباوه. انشاءالله خداوند نصیب بکنه که همه شهریار دیار حقیقی خودمون بشیم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.